بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. انشاءالله که خداوند ما رو جزء ذاکرین و متوسلین و معتصمین و مطیعین قرار بده و کسانی که از طریق محبت و ذکر به خدا نائل رسیدن و لقای خدا برشون راحت و سرور انگیز بود. انشاءالله همه این دعاها رو به علاوه استجابت دعاهای پیشبینی شده و نشده، زیارت عتبات، زیارت خانه خدا و همچنین زیارت امام رضا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ارزم به حضورتون ما سوره مبارکه نمل رو وقتی نگاه میکنیم مثل همه سوره های قرآن در یه حیرتی قرار میگیریم از حقایق متصل شده ای که انسان رو خبر میده از یه درونه. وقتی درونش درونه خوبی باشه خبر میده به این خوبی، درونش هم آلوده باشه و یه هم ریخته باشه داره علتاشو بیان میکنه خیلی سریع و خیلی سریع انسان رو به مواقف لغزشش واقف میکنه این سوره. شاید در آسیب شناسی های درونی مثل استراب، مثل افسردگی، مثل انواع بیماری هایی که هست این سوره عدل و نظیر نداشته باشه، از این جهت که علاله همه تنش هایی که انسان در خودش وارد میکنه رو تو این سوره یکی یکی بیان میکنه. اولین تنشی که انسان به خودش وارد میکنه اینه که ایمان به آخرت نیاره، اعتماد به آخرت نکنه، که به تب زینت تزینه عمل دوچار میشه، به تزینه عمل دوچار میشه و سرگردان میشه.
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإن إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.
آیات سوره رو که خوندیم رسیدیم به آیات حضرت سلیمان، یه بخشی از این آیات رو خوندیم و و در واقع رسیدیم به این آیات شریفه ای که آیه 37 بود.
ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.
آياتي كه داريم ميخونيم نشون میده که اسلام جنبه های حاکمیتیش باید طوری باشه که هیچ غیر خدایی یا هیچ کسی که عبودیت غیر خدا میکنه نتونه مردم را به استضعاف بکشونه و این به عنوان یه وظیفه حاکمیتی برای مسلمان تلقی میشه.
قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که باید برای جریان حاکمیت دین بیفته قدرتیه که در نظام دینی بر علیه مستکبرین بایستی داشته باشه، انواع اقسام سلاح‌ها و افرادی که بتونن بر علیه استکبار قیام کنن در این سیستم دیده میشن.
اینی علیه لقوی امین. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك.
فلم از نکات مهمی هم که هست می که تو نظام دینی باید از قبل اینکه با سلام علیکم با مشکلات و دشمنان یا با یه مشکلی مواجه میشه از قبلش به تدبیر کرده باشه. این بند خدایی باید باشه که علم ملل کتاب داشته باشه که وقتی بنا میشه یه تخت بلقیسی بیاد بتونه به طرفت العینی این رو بیاره. یعنی حتما باید نظام تعلیمی قبلش باشه.
ما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
کسانی که اعتقاد دارن دین از سیاست جداست یا دین نمیتونه حاکمیت نظام حاکمیت داشته باشه، من نمیدونم این آیاتو چجوری میخونن و چگونه میتونن این آیات رو ازش برداشت درستی داشته باشن، چون صراحتاً نبی الهی هم حاکمیت داره هم گسترش حاکمیتی داره هم تصریح میکنه که نباید کسی در عالم باشه که غیر مسلم باشه و اصرار داره که در عالم دین اسلام فراگیر باشه. چجوری میشه اینا رو توجیه کرد؟ نمیدونم، ولی همین مقدار میدونم که برای رسیدن به همچین جایگاهی احتیاج به عده و عده و هزینه و پول و امکانات و سرباز و از همه مهمترش علم وجود داره و هیچ وقت همه اینها با هم در یه زمان جفت جور نمیشه. ممکنه علمش در یه زمانی اتفاق بیفته، مالش در یه زمانی بشه و اینها بعد یه مدتی با هم ملحق بشند. کما اینکه حضرت سلیمان عقبه همه انبیای قبل خودش بوده، یعنی حضرت موسی علیه السلام یا حضرت داوود علیه السلام، اینها همه دست به دست هم دادن انبیای قبل تا تونسته یه همچین چیزی کادسازی یا یه همچین نظامی برپا بشه. یعنی همه انبیا تو ذهنشون و در درونشون و نیتشون رسیدن به یه همچین وضعیتی هست که بتونن یه قدرتی داشته باشن که هیچ مستکبری در عالم استکبار نکن. دلیلش هم خیلی واضحه، خلأ فقدان اسلام رو تابوت پر میکنه، غیر اسلام پر میکنه و از اسمش هم معلومه وقتی اسلام نباشه حتما غیر اسلامه، یعنی وقتی غیر اسلامه حتما یعنی غیر سلامه و غیر سلمه. بله؟ به چه صورتی؟ میتونه نظام حاکمیتش، بله، نظام توجهی انسان اگه معیوب بشه کلن همه نظاماتش به هم میخوره. نه نه، نظام توجهی و حاکمیتی وقتی به هم بریزه همه سیستم به هم میریزه، ولی خب ممکنه میزان بروزاتش و تخریبش متفاوت باشه. در میزان مثل همین قوم بلقیس، اینا کافر بودن ولی میزان تخریبشون اونقدر نبود، مستکبر نبودن. انسان هم میتونه برای خودش همچین وضعیتی داشته باشه. این در مجموع اسلام یا کلن خدا در واقع مطلق طلبه، یعنی همه باید بیان نه به کر بلکه با تاو، چون اعتقادش اینه که خالق انسان رو مفطوره به فطرت اسلامی کرده. خب ما میگیم که حاکم نباید مسلمون باشه، اگه بگیم یعنی اینکه تحت غیر نظام فطری باشه و اینا قابل توجیه نیست. منتها نکتش اینه که تا این حرفا رو میزنیم افراد میگن منظورتون از اسلام چیه؟ اگه منظورتون از اسلام اینیه که شما داریم ما اینا قبول نداریم، حالا اون راجبه این که این اسلام چیه، دین انبیا چیه، خب منظور دین انبیا و ما منظورمون یه نظام فقاهتیه دینیه قویه، کاری به رفتارهای ناهنجاری که توسط من و اون و اون میشه نداریم. ما نمیگیم مسلمانان باید حاکم باشن، میگیم اسلام باید حاکم باشه. و خب این نقطه یه که خیلی ها راجع به همین موضوع انقلت میارن، میگیم که خیلی خوب، تا موقعی که به اون مرز قطعی خالص اسلامی نرسیدیم باید چه اتفاقی بیفته؟ سر اینجا دعوا میشه. اونا میگن خب باید مسلمان ها کاری نداشته باشن، خب یعنی این که باید تابوت کار داشته باشه؟ یا خب بله دیگه، اونا تواناییشون در حکومت داری بیشتره. خب در حکومت داری بیشتره که دلیل نمیشه که. به هر حال بحثاییه که یه جوری به هر حال با این آیات جفت و جور بشه که نمیدونم چه جوری میشه.
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.
آیات خیلی آیات عجیبیه از این جهت که نشون میده که یعنی خداوند یه موردی در عالم ذکر کرده که این از اولیای کفر بوده و به واسطه انبیا هدایت شده. به صراحت هم میگه و صده ها ما کانت تعبد من دون الله نه کانت من قوم کافر، یعنی اینا در کفر قوطه خورده. این از افتخاراته که اسلام در ذهن در وجود او زنده شده. وقتی که یه ولی یه کفری میتونه احیا بشه، حتما بقیه هم میتونن احیا بشه، طبیعیه. وقتی کسی که صده ها ما کانت تعبد و من دون الله کانت بلند کافرینم بوده، این قطعا به چه صورته بقیه هم میتونن به این مقام دست پیدا کنن.
قیل لها دخل الصبح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
به نوعی ذکری که اینجا مطرح میشه ذکریه که مربوطه به همه ماست و ما بایستی نسبت به ولیمون هر کی رو به عنوان ولی میشناسیم، انشالله امام زمان جزء ولی ما هستند یا هر کدوم از اهل بیت که به عنوان ولی ما حساب میشه، بایستی این تواضع داشته باشیم. همیشه بگیم رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع اون امام، یعنی ما بایستی اسلاممون همراه با اسلام ولی و اماممون به خدا عرضه بشه و این بهترین نوع اسلامیه که خداوند روزیه یه نفری میتونه بکنه که اسلامش همراه با اسلام و ولیه همراه با اسلام ولیش بشه. این خیلی رب انی ظلمت نفسی اسلمت مع اون امام، مع اون ولی الهی، مع رسول الله لله رب العالمین، یکی از مواردیه که به نظر میرسه خیلی مهمه. در کنار این ذکر یونسیه خیلی مهم میشه که در واقع این هم تو همین آیه و تو همین فضاست. خب اتفاقا شما آیه رو بخونی خیلی هم اینجوری نی، یعنی خود این که وارد قصر میشه و اون حیات صاف و ساده و اون حالت شیشه ای رو میبینه که ساقای خودش رو بالا میزنه، جامش رو بالا میزنه تا ساقش پیدا میشه، این نمیتونه مسلمون بودن رو دلیل بشه. اسلم تو مع سلیمان لله رب العالم، این درسته که اینو میبینه ولی در واقع ایمان را اسلام را در سلیمان میبینه، در واقع اون ذکر خدا را در سلیمان میبینه، به فطرتش دعوت میشه، به معبود اصلیش دعوت میشه. ولی اگه دلالت پیدا میکرد به همون سر و کاشی و نمیدونم فضای مادی، هیچ وقت نمیتونست معبودهای خودش رو کنار بگذاره، در طبعش اصلا. حالا اینکه چرا قالت رب، اینجا نگفته فقالت رب انی ظلمتو. این آیات قبل رو با فا یا با ثم یا با چیزی مرتبط نکرده، مثل اینکه یه جریانی اتفاق میفته، این بستر وقوع اسلامش در یه فضای اینطوری. این داره قدرت حضرت سلیمان و نفوذ حضرت سلیمان رو میگه، در واقع تکریم حضرت بلقیس رو مطرح میکنه، نوع گفتمان سازی حضرت سلیمان رو مطرح میکنه، که در این حال که اون اهل جنگ و ستیز بود به همون قدرت بیان و گفتمان سازی داشته. نه اینجوری نمیتونه باشه. میدونین چرا؟ به دلیل اینکه آیات حتما این آیات باید برای حضرت بلقیس وجود نداشته باشه. ببینید حتما باید این آیات 11 12 13 برای بلقیس وجود نداشته باشه. ولی اگه برش وجود داشت، اون آیاتی که نمود پیدا میکرد را به عنوان نمونه های سحر میدید. ببینی؟ اتفاقا همین نکته رو میگه این آیات. ببینی؟
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
این حرف یعنی این که اگر انسان در درون خودش به این نتیجه نرسه که ظلم و علو رو کنار بگذاره، حتی بزرگترین آیات الهی رو بهش نشون بدین که بالاتر از عصای موسی که نیست. اون کاری که حضرت سلیمان کرد که پیش عصای حضرت موسی چیزی نبود، که تخت بلقیس اوردن و نمیدونم اون سر ممرد و اینا که نسبت به تسع آیات حضرت موسی که چیزی نبوده که. ولی اگر در درونش علو و فساد رو کنار نگذاره، هر آیه مبصری رو میبینه، مبصرت رو میبینه، این مخالفت میکنه، نمیتونه بپذیره. در واقع مثل اینه که شما بیان یه نظام تربیتی درست کنی و همه یه تجهیزات تربیتی رو توی مدرسه یا یه جایی بیاری، تا اون انسانه، تا اون دانش آموزه از علو و ظلم دست بر نداره، بالاترین نظام های آموزشی نمیتونن او رو اصلاح بکنن. این خیلی دستاورد مهمیه. بله.
چه امکانات
در واقع علو و ذل مانع بزرگی هم برای این که انسان بتونه اصلا حرفی رو بشنوه. یعنی در انسان ایجاد کننده جهل مرکبه، نه تنها جهل بسیط میده، جهل مرکب میده. بفهم آنها پس نه اصلا جهل مرکب ایجاده، جهل مرکب میکنه. یعنی به تدریج، چون وستای غلط ها انفس هم میشه دیگه، وستای غلط ها انفس هم یه مدل جهل مرکب تولید میکنه. جهل نسبت به آیات لجبازی تولید میکنه، وستای غلط ها حالت جهل ایجاد میکنه و این خیلی خطرناکه. یعنی انسان نسبت به حقایه اون واکنشی که باید داشته باشه رو دیگه نداره. بفرمایید. من فکر میکنم
بله.
بعد چیزایی هم که بهش نشون میده حضرت سلیمان قدرت هایی حکمان معمولا دارن، ولی اون چی که حضرت سلیمان داره و ارائه میکنه یه چیزی بالا داره عادی حاکم میتونه داشته باشه. مثلا در اون موقع ارزش بود، بله، ولی این جنود جن و انس به این ترتیب که حضرت سلیمان نشون داده نبود. چند تا چیز سلیمان نشون داده، اون سر به مملکت
حالا آقای عباسی، اگه آقای حضرت سلیمان میخواد به فرض یه آقای عباسی نامی رو مسلمون بکنه چی کار میکرد؟
احتمالا یه تقنن رو مجدد
میده. حالا فکر کرده بودی؟ حالا فکر کردی که اگه مثلا امام زمان بخواد ما رو مسلمون کنه چی کار میکرد؟ نه؟ خلاصه خیلی کاره جالبیه. آدم بعضی وقتا من میشینم فکر کنم همین چیزی که شما میگین که اگه امام زمان بخواد ما رو مسلمون کنه باید چه کاری انجام بده، با چه استدلالی باید بیاره یا چه سیستمی باید بیاره. مشکل سر اینه که هر کسی پیچیده در اون توانمندی هایی که داره و همون توانمندی ها برش میشه وزر و بار. این همون بحثیه که میشه وسط ده ها ما کانت تعبد و من دون الله. یعنی در واقع اون چیزی که انسان را از مسیر خدا باز میدارد جنسش همون توانمندی های خود انسانه. که گیرش میندازه. حالا اگه این توانمندی ها همراه با علو و ذل باشه، این حتما مسیرهای هدایتی رو بر خودش مسدود میکنه. جانم بفهم.
به نظرم میرسه از این آیات و آیات مشابه میشه یه چیزی رو فهمیدن که اگر پیامبران خدا قدرت هدایت داشتن و ما احساس میکنیم نیز در حال حاضر، یه فرق ما با حضرت فرق که خیلی داریم، یه فرقی که هست اینی که افراد از ناحیه توانایی فرد وارد در واقع باش رو برو نمیشن. کسی که مهندسه باید کسی بتونه با زبان مهندسی باش حرف بزنه
بله.
تا اون چی که باید بهش بتونه بهش بفهمه. کسی پزشکه باید با پزشکی حرف بزنه، ما توانی نداره. یعنی اگر مسیر تدبیرمون بره به سمت اینکه به جای اینکه نقاط ضعف افراد مورد حمله قرار بدیم،
حالا آقای عباسی میدونی چه اتفاق افتاده؟ ما هر کاری میکنیم که ما بگیم جا بلقیس، شما میخواد برید جا سلیمان.
نه نه نه، من نمیخوام برم جا سلیمان، من میخوام یه حد دیگه بگم. من میخوام بگم که این اینا دو سمت داره قرآنش میکنه، یکی سمت اونی که هدایت میشه، یکی سمت اونی که هدایت میکنه، و هر دوتاشو باید چون متاسفانه الان ما گرفتاریمون زیاده، بلکه خودمون محتاج هدایتیم فراوان. دومی که همه محتاج هدایتیم، یعنی احساس میکنم ما مثل آدم هایی هستیم یه جایی در حال غرقیم، هم باید مراقب باشیم خودمون غرق نشیم، هم خب نمیشه نسبت به اینکه همه دور قرار دادم.
ما یه اصطلاحی داریم میگیم که شاگرد خوب میتونه معلم خوبی بشه. اگه شاگرد خوبی نباشه، معلم خوبی هم نمیتونه بشه. از این ور باید درست بشه کار. آدم باید مسلمونی خوبی بشه، یعنی یه کاری بکنه که قابلیت خودش بشه، قابلیت هدایت برش اتفاق بیفته. هیچ کسی نباید خودش رو در مرحله اول در مقام هدایت کننده قرار بده. باید در مقام اول آدم ها در مقام هدایت شونده قرار بده. نه نه متوجه هستم، دارم استفاده، من دارم استفاده خودم میکنم از حرفای شما. یعنی همونطور که شما دارین از اونور میگین، منم دارم از اینور نکتهشو میگم، چون آیا دو تا جنبه رو مطرح میکنم. جنبه اول قدرت نماییه یه حکومت دینی رو مطرح میکنه و به حکومت دینی اجازه میدهد در ورود به خیلی از مسائل، به حکومت دینی اجازه میده در داشتن یه سری از قدرت نمایی هایی که الان مثل جنود داشتن، مثل سرح ممرد داشتن، مثل این، یعنی اینا داره یه جورایی توانمندی ها رو به رخ میکشه. این بحثش جداست. حالا ما باید باورمون بشه و بدونیم که در عالم حکومت دینی اتفاق افتاده. ما در عالم امام داریم، ما در عالم رسول داریم. خب حالا ما جزء هدایت شونده هاییم یا جزء کسانی هستیم که همراه اون هدایت کننده است؟ دو تا حالت داره. اینو باید بریم به این سمت که انسان ها دو دسته میشن، یا خودشون رسولن یا همراه با رسولن. اگه همراه با رسولن، باید خصوصیتشون این باشه که ظلمشون رو به وسیله تبدیل سو به حس بردارن، ظلمشون رو به وسیله تبدیل سو به حس از خودشون بردارن. در این صورت میشن همراه. حالا یه مدل همراهی اینجا مطرح کرده. آیات بعدی میره سراغ یه سری آیاتی که به نظرم خیلی مهمه. حالا بخونیم مشخص.
ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون.
قوم ثمود قومی بوده که خیلی از نظر تکنولوژی قوم برتری بوده، خیلی برادرشون صالح یعنی از قوم خودشون بوده و برادرشون بوده، اونا رو دعوت میکنه به عبودیت خدا، اونا فریقان یختصمان، شروع میکنن به کشمکش کردن و در واقع جنگ و نزاع.
قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
اینجا حضرت صالح یه پیامی داره، ما یه سیئه‌ای داریم یه حسنه‌ای داریم، استغفار یعنی رجوع به حسنه نه سیئه، یعنی ترد سیئات و رفتن به سمت حسنات که این منجر به رحمت میشه. این خیلی دستاورد مهمیه. سیئه به معنی گناهانیست که زشتیه اون تبدیل به جریان اجتماعی شده. حسنه به معنی کارهای شایسته‌ایست که تبدیل به جریان اجتماعی شده. پس اگه ما اینو بخوایم بگیم اینه که چرا عجله میکنید به سیئه قبل الحسنه؟ حسنه یعنی چرا خلاقیت در حسن نداری؟ چرا جریان سازی حسن نداری؟ چرا مقهور سوء در جامعه میشی؟ سیئه به معنی مقهور سوء در جامعه شد، یعنی قدرت تغییر وضعیت جامعه رو نداری. سیئه یعنی سوء که از جامعه به شما تحمیل میشه، شما چیکار میکنین؟ وا میدید، خودتون رو در جریان او قرار میدید. لمت از تجلونه به سیه قبل حسنه، چرا نمیتونید با حسنه سو رو دفع کنید؟ لولا تستغفرون، اسم اینو میگه استغفار، استغفارش هم استغفار جمعیه، یعنی استغفار عبارت است حسنه آفرینی در جامعه به نحوی که سیئات در جامعه چی بشه؟ محو بشه. لعلکم ترحمون، این سبب رحمته، این منجر میشه که باران رحمت الهی برز بر ما. خیلی این آیه با شکویه، این در به واسطه در واقع حضرت صالح این پیام الهی به انسان ها گفته شد.
قالوا طیرنا بک و بمن معک قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون.
اولا فال بد زدن، گفتن این خوشسادی، این گرفتاری، این مشکلات اقتصادی بابت حرفایی که تو میزنی و بابت حرفایی که تو و کسایی که با تو ان ایجاد میکنی. قال طائركم عند الله، یعنی چی؟ یعنی میتونست بگه که طائر شما به واسطه اعمال بد خود شماست. کلن تو قرآن وقتی انبیا با مردمشون صحبت میکنن متفاوته از اینکه خدا با مردم صحبت میکنه. هیچ وقت انبیا خودشون رو در محل خدا قرار نمیدن مگر اینکه خدا ازشون بخواد که یه حرفی بزنه. اینو بدونید، یعنی در واقع هیچ وقت نبی خدا نمیشه و حتی جای خدا هم حرف نمیزنه مگر اینکه از خدا ازش بخواد که یه حرفی رو از قول خودش بزنه. یعنی مثلا اگر نبی بخواد وعده عذاب بده حتما از قول خودش نمیگیره، حتما از قول خدا میگه. یعنی ادب پیامبران در صحبت کردن با مردم خیلی زیاده، مثل ما نیست. ما خیلی وقتا افرادی که بیم میدیم از خودمون حرف میزنیم، در صورتی که اینا گفتن قالو تیرنا بک و به من مک، یعنی تمام بدبختی هایی که سر ما میاد سر شما و سر اون هایی که با تو هستن. قال طائركم عند الله، یعنی چی؟ یعنی فالهای شما یا اون بخت شما یا سرنوشت شما نزد خداست. بل انتم قوم تفتنون، بلکه شما
جز اون کسایی هستین که چی شدین؟ امتحان شدین، به چالش کشته شدین به واسطه همین اتفاقاتی که افتاد. نه میتونه جمله بشه مثل اینه که بگه که این حرفایی که میزنید به خاطر بلاها و سختی هایی که توش افتادی. بل انتم قومون تفتن، نمیگه که این فتنه ها هم توسط خودتون بوده، یعنی این حرفایی که میزنید به واسطه فتنه یه که گرفتار شد. بله نه به نظر این طوری به نظر از جانب یعنی بعیده که بل انتم قومون تفتن نشست طرف خدا باشه.
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض.
ولا جالبه اینا با اینکه قوم مربوط به چند هزار سال قبله، اینا نظام مدنیتشون خیلی قوی بوده، هم تکنولوژیشون خیلی قوی بوده، چون تو دل کوه رو اینا دو طبقه سه طبقه، یعنی همین الانش هم با این دستگاهی که دارن کسی نمیتونه این کار انجام بده. در چند هزار سال قبل اینا تو دل کوه چی کار میکردن؟ چند طبقه خونه درست میکردن، میشکافتن دو طبقه سه طبقه میساختن، که بعضی از آثار باستانیش الان تو اردن هست. البته میگن مال این میخوره که مال سمود بشه، الان عکسشو بزنید تو اینترنت براتون میاره، خیلی اصلا تشکیلات عظیمی. یکی از خصوصیاتشون این بوده که اینا به یه نظام مدنی خیلی ویژه‌ای رسیده بودن. در اون شهر 9 نفر که اینجا رهت به معنیه در واقع شعبه گروه، مثل این قبیله های مختلف، که اینا یفسدون فی الارض ولا
یصلحون.
در واقع اون حضرت سلیمان با یه بلقیس سر و کار داشت، این الان حضرت صالح با تسعت و رهت ارتباط داره که مقابله میکنه.
قالوا تقاسموا بالله لنبيت،
خیلی زندگی حضرت صالح شبیه به اوائل زندگی پیامبر ماست، که چجوری قریش وحدت درشون ایجاد شد با اینکه قبیله قبیله بودن، که پیامبر رو در یه شبی که به نام لیلة المبیت بود از پادر بیارن. اینا میدونستن که نمیتونه یه قومی این کارو بکنه، اصلا باید یه اجماعی ایجاد کنه، تصمیم گرفتن که از هر قومی یه نفر بیاد و در این قتل مشارکت داشته باشه. که قالو تقاسمو بالله، یعنی یه وحدت و اجماعی بر علیه صالح چیکار کردن؟ را انداختن.
انه و اهله ثم لنقولن لولیه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون.
آیه 55 یکی از عجیب ترین آیات قرآن از نظر تکرار کلمه.
مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین.
مثل این که این مکری که اونا کردن، یعنی برای مکرشون نظام داشتن، فقط مکر نبوده، به خاطر همین و مکر و مکرن و مکرن و مکرن و هم لایشور. فانظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعی. در واقع واقعا مکرشون از اون مکرایی بوده که بنیان برانداز بوده، مکر برای مقابله با حضرت صالح و در واقع از بین بردنش، نابود کردن. بله دیگه، نابود کردن خودش و رسالتش و دینش و همه چیش. همین دیگه، قتل اون کسایی که باهاش بودن، که تصمیم این طوری داشتن که در یه شب مثلا همه رو یه گوده تایی بکن.
فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
حالا این خداوند میگه که این جریانی که برای حضرت ثمود هست، برای حضرت صالح و قوم ثموده، این تبدیل میشه به یه آیه برای کسایی که میخوان به علم رجوع، به علمای فطریشون رجوع کنن. چجوری میشه انسان به علم فطریش رجوع کنه بعد قوم صالح براش بشه عبرت؟ این آیه 53.
وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
این قانون الهیه که در هر حالتی کسی که ایمان داشته باشه و تقوا داشته باشه، ایمان همراه با تقوا، یعنی هم اعتماد بکنه هم خدا رو ناظر و حاضر بدونه، نجاتش از هر بلیه‌ای قطعی است. نجات انسان این چیزی که ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون، اینه که کسی که ایمان داشته باشه و تقوا داشته باشه در هر حالتی نجاتش قطعیه. در انجین الذین آمنوا و کانوا یتقون. خب بحث بعدی داستان حضرت لوته.
و لوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة و انتم تبصرون.
من چون ممکنه بقیه آیاتو نتونیم بخونیم، چون این آیاتو یکی یکی طرح میکنه تا برسه به این آیات 59. بذارین پس یه باره به گوش بدیم، حالا که داریم گوش میدیم. و شروع میکنه یه سری استفهامایی رو از انسان انجام داده و آخر کار میرسونه به یه بحثی به نام ادراک علمهم فی الاخره، یعنی همه این اتفاقاتی که الان داره مطرح میکنه یه بلیه ای رو در زندگی انسان مطرح میکنه به عنوان ام البلایا. به نام چی؟ ادراک علمهم فی الاخره. یعنی انسان دو تا علم پیدا میکنه، علم در علمی که میره به سمت دنیا و حیات دنیا، علمی که میره به سمت آخرت و حیات آخرت. بعد ظرفیت علم داشتن انسان را به لحاظ وقت، به لحاظ قابلیت محدود میداند. توجه به دنیا منجر میشه که توجهش نسبت به علم آخرت چی بشه؟ قطع بشه. و همه این بلایایی که در واقع تو اقوام مطرح میکنه رو نسبتش میده به این ادراک علمهم فی الاخره. یعنی تمام اتفاقاتی که در همه اقوام بشری و زندگی انسان مطرح میشه که علو پیدا میکنه، ظلم پیدا میکنه، زینت پیدا میکنه، همه این مطالبی که بالا گفته شد را عاملش رو چی میدونه؟ ادراک علمهم فی الاخره میدونه. میگه ظرفیت علمی انسان محدوده، همین مقداری که به دنیا توجه کند از آخرت منصرف میشه. نمیتونه دوتاشو نمیتونه با هم داشته باشه. اساسا دوتاشم به خاطر این که دوتا جهت مختلف هم داره، حواسشی که به این طرف میکنه حواسش از اون طرف چی میشه؟ قطع میشه. آخر این حرفایی که ما مطرح میکنه معلوم میشه که اینی که یه نفر جزء قوم ثموده، اینی که جزء قوم بلقیسه یا جزء قوم موسیه، اینا جزء بسترهای مختلف زندگیه. یعنی هر انسانی ممکنه تو یکی از این بسترها باشه، ممکنه در یه جایی باشه که حاکمیت لوت چیز قوم لوت باشه، یعنی فساد فراوون باشه، ممکنه فساده مثل فساده قوم ثمود باشه، یعنی اختلافات، عصبیت ها، جهل ها، موارد از این دست، حاکمیت های زور، ظلم، مثل قوم ثمود باشه. ممکنه مثل قوم چی باشه؟ بلقیس باشه، حاکمیت کفر. همه خوب باشن، خوش باشن و در یه حاکمیت کفر باشه. ممکنه مثل حاکمیت چی باشه؟ قوم فرعون باشه. یعنی یه دیکتاتوریه کاملا متعصبانه طاغوتی. ثمود بود دموکراسی. دموکراسیه کاملا متعصبانه تسعت و رحم. فرعون بود چی؟ طاغوت. بلقیس چی بود؟ کفر و غیر خدا، عبودیت غیر خدا. لوط چی بود؟ شهوت، حاکمیت شهوت. انسان تنها در یک صورته که در این حاکمیت ها ممکنه سقوط بکنه، و اونم این که چی باشه؟ ادراک علمش در آخرت، بالاخره. یعنی کم بیاره توجه علمش به آخرت رو کم بیاره. حالا ممکنه مثلا توجه به علم دانشگاهی بشه، توجه به خانه‌داری بشه، توجه به بچه‌هاش بشه، توجه علمش به علم آخرت نکشه، نفس نه کم بیاره. در این صورت اگه در بستر قوم لوط باشه تبدیل میشه به فحشا. در هر بستری باشه رنگ اون قوم رو به خودش میگیره، چون فقط علم است که در انسان تفوق میاره، و اونم به علمه به یه امر بالا دستی باشه که نه علمه به دنیا. علمه به دنیا که همه علمایی که ما به دست میاریم جنسش علمه به دنیا، علمه به آخرت، یعنی علمه به اسماء خدا، علمه به فرمایشات انبیا، علمه به احکام، به احکام، به تفصیلای الهی. اینا روش میگن علمای آخرتی. علمای آخرتی یعنی اونایی که درش بقا و ثبات درش هست، به واسطه تزلزل، تزلزل دنیا از بین نمیره، به واسطه حافظه از بین نمیره. علم دنیایی اینجوریه، ممکنه در اثر یه تصادف طرف چی بشه؟ تمام اون چیزی که محفوظات داشته از دست بره. علمیه که مثل دنیا با یه فراموشی از بین میره، هرچی هم طرف عالم باشه. علم در آخرت اینطوری نیست، علمش ثابته، علمش سلام پای داره. یعنی در واقع یه قطرش هم که باشه در اثر حوادث از دست نمیره. حالا ما این قصه رو گفتیم به خاطر اینکه الان خورد خورد آیات ما رو میکشونه به سمت یه همچین علمی. میگن البته قدیمی ها میگفتن علمی به طلب در سینه بود، علمی به طلب در سینه بود. یعنی قائل بودن بر یه علمی که از درون جوشش پیدا میکنه. علمای درسی، علمای حصولیه که به واسطه تصویر اشیا در ذهن انسان میاد. مثلا علم حصولی مثل حفظ قرآن، وقتی حفظ صفحه‌ای باشه اون طرف باید مرتب این صفحه رو چیکار کنه؟ مرور کنه. این میشه علم. بله قرآنه ایش اشکال نداره، خیلی هم خوبه، مثل علم پزشکی که خوبه، ولی مثل علم پزشکیه که خوبه. علم آخرتی نیست. علم آخرتی یعنی علمی که ثبات داره. این طرف وقتی به اون علم مجهز میشه سنغره و که فلا تنسا الا ما شاء الله، این در طبع فرد پایداریش قرار میگیره که اینا جزه اون علومیه که ما اصلا خیلی وقتا نمیدونیم این علم ماهیتش چی، از کجا میشه کسب کرد، چجوری میشه رفت به سمتش. این علم حتما با عمل همراهه و حتما تبدیل کننده سو به حسنه. این خصوصیاتش، این خصوصیاتیه که گفته میشه. حالا این آیاته که بخونیم اگه فرصت بکنیم بینیم سراغه، چون بناسی مدداهی هم باشه، حالا اگه نایمدند که میریم جلو، اومدندم که چی با گذار میکنیم. علم رو الان میرسیم به اون آیات، از آیات 59 پایه و اساس اون علم شروع میکنه. گفتم که خیلی این آیات در کل قرآن جزء قراره. این آیات 59 که اما یجیب المستعان جزء همین آیات. بفهم
کارش کرد که در آخر
بله، اگر اینها عمل صالح تولید بکنه، اینا علمایین که عمل میتونن تولید کنن، ولی در ذات خودشون متغیرن. در صورتی که به عمل صالح منجر بشه که یه حقیقتی از حقایق الهی در انسان ثبت بشه، میشه علم، اون علم میشه حقیقی. یعنی اگر این علمهایی که ما داریم آموزش میبینیم که عمل صالح کشیده نشه، حتی از این جهت هم مرخصه، حتی از جهت علم، از جهت عمل صالح بودنش هم وقتی مرخص بشه، مثلا یه نفر طبیب پزشک میشه، خب این پزشکیشو میتونه خرجه چیکار کنه؟ در واقع مستضعفی کنه مناطق محروم، آدمایه، خیلی کار رو میتونه بکنه، حتی میتونه ابداعات داشته باشه، برنامه های مختلفی داشته باشه در جهت قرب الهی. منتها قرب الهی یعنی این که هر کدوم از اینا رو انجام میده باید یه قدم به قرب الهی نزدیک شده باشه، بعدم توش خلوص داشته باشه، شرایط خلوص هم باید داشته باشه، نگه که من هم پولو من میخوام، هم خدا هم قربا. اینا موارد اینطوریه. علم آخرتی میشه اون علمی که مثل جنس آخرت ثبات داره. برادر من پس بیان بیان تا به اذان نخوری. خیلی این بحث اداره که علم هم فل آخره خیلی مهمه. اونا این که دوستانی که احتمالاً فکر میکنن نسبت به این موضوع سوزنشون گیر میکنه و بعد هم ممکنه براشون مسائل سخت مطرح بشه، بد نیست تفسیر زیل این آیات رو از تفسیر المیزان بخونن، بد نیست. خیلی نکات جالبی ده. دوتاشو بذارم داداش یا نه؟ بفهم. بله یه فضل معرفی میکنه، فضل میشه اون علم منطق تای جانه. عکس ما گرفتی؟ آری کلوه تو اشکال نداره، بذار صحبت کنه، من که ما گفتیم صحبت نکنه. عرضم به حضورتون اینجا یه فضل ذکر میکنه، فضل میشه مثل منطقه تک، مثل همین علمایی که حضرت سلیمان داشته با مورچه صحبت میکرده، اینا رو اسمش دیگه علم نمیارن، فضل میارن، سبب برتریه. خیلی از این کارهایی که ما میکنیم فضله. بله همونه، یکیه. بله بله، علم در قرآن یه معنا بیشتر نداره، همه جا هم یه معنی داره، ماهیتش وضوح و روشنایی